بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در فرع سوم در ذیل مباحث عدالت این بود که ارتکاب امور خلاف مروت و خلاف اون روش‌ها و رفتارها و سبک رفتاری پسندیده نزد عرف مضر به عدالت هست یا نیست، که اقوال را ذکر کردیم و گفتیم که استدلال شده برای اونچه که مشهور میان قدما بوده مبنی بر این که مروت هم شرط در عدالت هست به ادله‌ای، که دلیل اول روایت عبدالله ابن ابی یعفور بود که روایت مشهوری است و دیروز اون رو بحث کردیم. دلیل دوم موثقه سماعه است که در باب 151 از ابواب عشرت در وسائل آمده بود و در اون روایت امام اینجور فرمودند که این متن روایت اینطوره: من عامل الناس فلم یظلمهم و حدثهم فلم یکذبهم و وعدهم فلم یخلفهم کان ممن حرمت غیبته و کملت مروته و ظهر عدله و وجبت اخوته. این روایت سماعه و موثقه سماعه به عنوان دومین دلیلی بود که در کلمات آمده بود. تقریب استدلال این بود که در این روایت یکی آمده که لم یظلم هم، یکی لم یکذب هم و یکی هم لم یخلف هم در وعده، و اینها را نشانه این گرفته است که حرمت غیبتو و ظهر عدلو و وجبت اخوتو، و جمله هم شرطیه است و معنای این جمله شرطیه این است که اگر یکی از این سه امر به عنوان حالا نمونه هایی از اموری که در عدالت شرط هست منتفی شد، دیگه عدالت نیست. خب اون بنابراین مفهوم این جمله شرطیه این است که اگر اینها منتفی شد عدالت منتفی است. اون وقت یکی از اینهایی که میگه اگر منتفی بشه عدالت منتفی است، خلف وعده است، عدم خلف وعده است، که مفهومش اینه که اگر کسی خلف وعده کرد این دیگه عدالت نداره. بنابراین مفهوم این روایت شریفه در جمله سوم که وعده هم فلم یخلف هم این می شود که اذا اخلف الوعده، اگر خلف وعده انجام داد، این لم تظهر عدالتو، لم تجب اخوتو، عدالت نداره. در حالی که خلف وعده هم مشهور بین بزرگان و فقهاان ها اینه که یک امر محرمی نیست، مکروهه. این استدلالی بود که به اجمال دیروز بهش اشاره شد و مبتنی بر مفهوم شرط در این موثقه سماع است. خب قبل از اینکه به مناقشات و پاسخ‌ها بپردازیم، این نکته را یادآوری کنیم که مروتی که معنای پنجم بود و در اینجا محل بحث بود، این بود که مقصود از مروت یک سلسله رفتارهایی بود که در یک سبک زندگی و عقلایی مهم شمرده می شد، ولو اینکه در شرع حرام نباشه. منتها این اعم است از این که این امر که به عنوان مروت به شمار میاد و ترک آن خلاف مروت است، در منطق شرع مباح به معنای خاص و جواز به معنای خاص باشه، یا اینکه نه مکروه باشه. اون خلاف مروتی که در اینجاها محل بحثه، ام از امری که جایز باشه به جواز به معنای اخص، یا این که از من در منطق شرع مکروه باشه. و اینجا البته این خلاف مروت عرض شود که امر مکروهه، چون کراهتش دیگه قطعیه، ذره عرفی امر ناپسندیه و در شرع هم کراهت داره. اینجور نیست که اون خلاف مروتی که میگیم اختصاص به امر جایز به بالمعنى الاخص داشته باشه، نه، شامل جواز معنای عام یا حالا دقیق ترش شامل مکروه هم میشود. اینجا مصداق مکروهشه. خب این استدلاله. اما مناقشات و پاسخهایی که داده شده چند پاسخه که بعضی مورد قبول هست بعضی نیست. یک پاسخ و مناقشه در بحث خلف وعده است. استدلال مبتنی بر این است که خلف وعده چی باشه؟ مکروه باشه. چون اگر خلف وعده حرام باشه که دیگه خب امر محرمیه، معلومه که ترک محرم شرط عدالته، فعلش هم مضر به عدالته. در صورتی استدلال تمام میشه که مفروض شما کراهت خلف وعده باشه، و اون وقت بگیم خلف وعده به عنوان امر مکروه مخل به عدالت و اون امر و نظر مشهور را ثابت بکنه. اما مناقشه اول اینه که نه، کی گفته که خلف وعده امر مکروهه؟ خلف وعده حرامه. بعضی از دوستان که حالا اینجا این نوشته هایی در این بحث دارن میگن که خلف وعده حرامه. این اشکال اول اینه، کسی مبنن و از و مبدئیاً بیاد بگه که ما این پیش فرض را قبول نداریم. استدلال به این روایت شریفه متوقف است بر این که خلف وعده امر حرام نباشد بلکه مکروه باشد. و اشکال اولی که وارد شده این است که ما این پیشفرض رو قبول نداریم، ما میگیم خلف وعده حرامه. حرام که شد، خلف وعده هم مثل کذبه که فقره دوم بود، مثل ظلمه که فقره اول بود. اینا هر سه امور محرمند و امور محرم معلومه که مضر به عدالته. خب اصلا بساط استدلال جمع میشه میره. این اشکال اولی است که وارد بر این بحث شده. خب طبعا این بحث مبنایی میشه دیگه. فقط من به اختصار اشاره بکنم به این که در باب خلف وعده، ضمن این که مرجوحیت آن مورد وفاق همه فقها هاست، همه مرجوحیت آن را پذیرفته اند، اما در حرمت آن چند نظریه است که سه تا از اون نظریات طبعا روشنتره. نظریه اول که شاید مشهور این باشه اینه که این مرجوحیت در حد همون کراهته و به طور مطلق خلف وعده و امر مکروهیه. که شاید مشهور همینو بگن. نظر دومم اینه که نه، خلف وعده حرامه، باز به نحو مطلق، و میشودم ادله‌ای برای این پیدا کرد که ما انشالله در همون فقه روابط میان فردی انشالله موعدش که برسه اون رو بحث خواهیم کرد، ادله‌ای میشود اقامه کرد که ظهور در حرمت خلف وعده داره. و این اشکال هم مبتنی بر این نظریه دومه که خلف وعده حرامه و اصلا این روایت دیگه از دایره بحث خلاف مروت میره بیرون. یک نظر سوم یه تفصیلی هم وجود داره و اون رو مرحوم آقای تبریزی رضوان الله تعالی علیه تو درس‌هاشون همیشه میگفتن، مکرر اینو میفرمودن که خلف وعده علا قسمه اینه. یکی اینه که وقتی که وعده میدهد تصمیم داره که عمل نکنه، اینجا حرامه. چرا؟ برای اینکه این برمیگرده به کذب. همین الان میگه من میام برای این سخنرانی و همون لحظه که داره وعده میده که برای این سخنرانی میام یا برای هر امر دیگری وعده میدهد به دیگری، همون زمان عزم بر ترک داره. اینجا میگن که حرامه، برای اینکه این برمیگرده به کذب. بله بله، یعنی اون وقت مرتکب حرام شده، چون این وعده که داره میده کذبه. و اما اگر این نباشه دیگه مکروهه، در اونجایی که عزم ندارد بر ترک، بر خل، تخلف، یا بالاترش اینه که عزم بر عمل داره بعد انجام نمیده. پس خلف وعده میگن سه حالت داره، یکی اینه که عزم داره حین وعده دادن بر عدم وفای به وعده، یکی این که عزم داره بر وفای به وعده، یکی هم این که مردده، حالا تصمیم به هیچ کدام نداره، حالا وعده میده تا ببینه چی میشه. چون میفرمودن اون صورت اولی که عزم بر ترک اون وعده داره و عزم بر تخلف داره، این حرامه، چون کذبه. خود اون وعده ای که داره میده به تعبیری که ایشون هم دارن میگن کذبه. و اما اون دو صورتی که عزم بر عمل داره یا مردده، اون حرام نیست. این هم چیزیست که ایشون میفرمودن. منتها ما اون وقتم معمولا به ذهن اون میبرد، حالا یادم نیست ایش وقت با ایشون هم بحثی راجع به این کردیم یا نکردیم، گفتیم که این شق اولی که شما میگید حرامه، این احتمال از دایره بحث قول اول خارجه. به هر فقیه هم که میگید خلف وعده حرامه، هر فقیه هم که میگه خلف وعده حرام نیست، کراهت داره، اگر این شق شما رو بهش عرضه بکنیم، بگیم یک کسی داره وعده میده و اون لحظه هم کاملا مصممه که عمل نکنه، این حرامه یا حرام نیست، احتمالا همه قائلین به کراهت خلف وعده این رو حرام بدانن احتمالا. و عرض شود که ممکنه کسی این اشکال را به این نظریه سوم بکنه، که حالا بحثا جای خودش. یکی از بحثای کلیدی هم در این که اینجا به کذب، یکیش اینه، یکی هم حالا همین نکته ایست که ایشون گفتن که این حرامی که اینجا میگیم وعده دادن میشه حرام، در حالی که بحث ما رو تخلفه، اینی که موعد ساعت فلان که بنا بوده سخنرانی بکنه و وعدش عمل نکنه، اون خلف عنوانیست غیر از وعده. وعده ممکنه حرام نباشه ولی اون خلف حرام نباشه، جاش اصلا فرق میکنه، این دوتا موضوعه. اینم اشکال، یعنی نکته دیگریست که متوجه نظریه مرحوم آقای تبریزی میتواند باشه. و یک بحث سومی هم راجع به اینه که اصلا وعده سپردن امر انشائیه یا اخباریه، و کذب اون وقت تو این میاد نمیاد چجوری میشه، اینم بحث مهم و پیچیده‌ای داره که در جای خود باید بررسی بشه، که انشاءالله این مبحث خلف وعده را ما در اون فقه روابط اجتماعی موعدش که برسه بحث خواهیم کرد انشاءالله. خب این اشکال اول بود. ما هم بعید نمیدانیم که خلف وعده حرام باشه، بعید نمیدونیم که خلف وعده حرام باشه بر اساس ظهور روایاتی که وجود داره، و چیزی و ارتکاز و اجماعی بر خلاف اون هم شاید تمام نباشه، چون اون ظهورات رو بعضی کنار گذاشتن به خاطر اینکه در ارتکاز یا مثلا اجماعی وجود داره که حرام نیست، در حالی که اونم محل بحثه. حالا این دیگه در جای خودش. خب این مناقشه اول شد. پس استدلال به روایت سماعه چند مناقشه داره. مناقشه اول اینه که وعده هم فلم یخلف هم، این مکروه و جایز نیست تا بشه خلاف مروت، بلکه این امر محرم شرعی است و مثل همون کذب و سایر معاصی است که مضر و مخل به عدالته. اشکال اوله که شاید درست باشه، این اشکال شاید درست باشه. مناقشه و پاسخ دوم به استدلال به موثقه سماع این است که استدلال شما مبتنی بر یه مقدمه دیگری است و اون وجود مفهوم برای جمله شرطیه. اینم مقدمه دوم استدلاله که مفهوم داشته باشه جمله شرطیه. میگه من عامل الناس فلم یدلمهم و حدثهم فلم یکذبهم و وعدهم فلم یخلفهم کان من حرمت غیبتو تا آخر و کمالت عدالتو و زهر کمالت مروتو و زهر عدلو و وجبت اخوتو. این سه تا جمله در شرط آمده و چهار جمله هم در جزا آمده. استدلال متوقف بر اینه که مفهوم برای جمله شرطیه قائل باشیم، اون وقت مفهوم اون جمله سوم میگه مروت هم شرط عدالته. پس مفهوم پایه دوم استدلاله و کسانی هم این رو محل اشکال قرار دادن که ما به یکی از این دو شکلی که عرض میکنم این مناقشه دوم وارد شده و پایه مفهوم رو متزلزل کردن. یا گفته می شود که اصلا ما برای جمله شرطیه مفهوم قائل نیستیم، همونطور که بعضی از بزرگان در بحث هایی که دو سال قبل ملاحظه کردید به این تمایل داشتن. اگر مفهوم از میان برخیزد استدلال فرو می ریزد، دیگه استدلالی نمی شه کرد اینجا. یا اینکه اگر هم مفهوم رو به طور مطلق در جمله شرطیه نفی نکردیم، در کلمه ای مثل من مفهوم رو بعضی قائل نیستن. اینم بعضی رفقا هم اینجا اینجور چیزی میگفتن و میگن که مثل ازا این اینا مفهوم داره ولی مثل من مفهوم نداره. اینم از این جهت. خب اینم اشکال دومه، اینم باز اشکال مبنایی است و ما البته برخلاف اون بحث قبلی که مبنن اون را قبول داشتیم، اینجا مبنن این را قبول نداریم. قائل به جمله این هستیم که جمله شرطی مفهوم داره و اداتی هم مثل من هم دارای مفهوم هست و اینجور نیست که در حد همون یک گزاره خبری و مبتدا و خبر باشه، نه، یک معونه زائده ای داره که شرطیت باشه و اون تولید مفهوم میکنه. اینم مناقشه دومی که به این روایت شده. مناقشه سوم این است که نه، از این دو بحث قبلی میگذاریم، همراهی میکنیم، میگیم خلف وعده کراهت داره، جمله شرطیه و از جمله واژه من در جمله های شرطیه‌ای که به کار رفته اینم مفهوم داره، از این دوتا میگذاریم، همراه مستدل میشویم. اما یه بحث دیگری اینجا وجود داره و اینه که اینم بحث باز مبناییه که گاهی جمله های شرطیه یک شرط دارند. عرض شود که اذا جا اک زیدون، مثلا اکرم ها، اگه بگیم از جمله شرطیه، اذا کان العالم و عادلن فاکرم ها، یک شرط داره و براش هم جزایی مترتب شده. اما گاهی هست که جمله های شرطیه مشتمل بر چند شرط هست که به هم عطف می شود، به هم عطف میشه، یک دو سه مثلا، و اون وقت یک جزایی هم مترتب میشه. در این نوع دوم از جمله های شرطیه که دو سه تا مطلب در شرط قرار میگیره و یک جزا بر اون مترتب میشه، یک اختلافیه و اون اینه که جدا اینجا انحلالی است این شرط ها و مفهوم هم میشه انحلالی، یا اینکه نه اینا مجموعی هست. این هم یک قصه خیلی مهمیه در جمله های شرطیه. در اینجا هم از نوع دومه، میگه که اذا میگه میفرماد که من عامل الناس فلم یدلمهم، این یک، و حدثهم فلم یکذبهم، دو، و وعدهم فلم یخلفهم. سه تا امر را به صورت شرط در جمله شرطی آورده. کسی که ظلم نمی کنه، دروغ نمی گوید، خلف وعده نمی کند، سه تا مطلب در شرط آمده، اون وقت این آدم عادله. و عرض شود که سؤالی که اینجا وجود داره این است که اینا به شکل مجموعی هن یا انحلالی هن؟ استدلال شما متوقف بر انحلالیت اینهاست و اینکه سه تا جمله مفهومی ما اینجا داشته باشیم. اگه سه تا مفهوم داشته باشیم اون وقت سومیش میاد میگه مروت هم شرط عدالته، جدا باید اینا مفهوم داشته باشن. و مفهوم سوم میشه میگه اذا اخلف الوعده فلیس بعادلن، یا من اخلف من کان مخلفا للوعده این و متخلفا عن الوعدهی این فلیس بعادلن، و این درست میشه. سه تا شرط انحلالی و استغراقی و مستقل تلقی بشه به گونه ای که عرض شود که مفهومش هم سه تا مفهوم بشه. و مناقشه سوم اینه که ما این رو قبول نداریم، ما اینا رو مجموعی میگیریم، میگیم کسی که عرض شود که کسی که واجد مفهومی میگیریم و مفهوم شرط را مستقل نمیگیریم، مفاهیم را سه مفهوم و سه جمله مفهومیه و در مفهوم نمیگیریم، بلکه میگیم که یک مفهوم شرط فعل جمله اینجا وجود داره. اینم جواب سومی است که اینجا داده شده. این جواب سوم عرض شود که از نظر ما این جواب هم خیلی جواب درست نیست، و عرض شود که ما عرضمون اینه که خود اصل منطوق را، جمله منطوقیه هر جور بگیرید مفهوم می شود اونطوری که ما می خواهیم درست کنیم. اگر مفهوم رو شما منطوق را بگید که من عامله، کسی که ظلم نکند و دروغ نگوید و تخلف نکند، جدا جدا بگیرید، یعنی بگه سه تا جمله است، منطوق را سه تا جمله را مجموعی نگیرید، مستقرق بگیرید، منحل بگیرید، خب سه تا جمله شرطی است. اگر کسی ظلم نکنه عادله، این یه جمله جدا مفهومش هم اینه که اگه ظلم بکنه عادل نیست. اگر هم جمله بعدی هم کسی که دروغ نگوید عادل است، مفهومش اینه که چی نیست، اگر ظلم بکنه عادل نیست. جمله سوم هم جدا، کسی که خلف وعده بکند که یک امر مکروهیه این عادل نیست، خلف وعده نکند عادل است، مفهومش اینه که خلف وعده که بکنه عادل نیست. این که رو فرض اول. بنابراین اگر جمله های شرطیه را سه تا بگیرید مستقل که و سه تا هم جمله مفهومیه اینجا پیدا میشه که مستقله و مطلب ما ثابت میشه. اگر هم بیاد بگید نه، مفهوم منطوق اینجا ترکیبی است، کسی که این سه تا وصف را با هم داشته باشه، دروغ نگوید، ظلم نکند، خلف وعدم نکند، جمع که شد این عادله. خب مفهوم نفی این حالت ترکیبی اینه که اگه یکی از اینا نبود دیگه عادل نیست، یکی از اینا نبود دیگه عادل نیست. حتی شما اگر جمله های شرطیه رو در اینجا هم ترکیبی بگیرید، نفی جزائند نفی شرط که مفهومه، معناش اینه که نفی این مجموع، نفی مجموع دو جوره، یه وقت اینه که هیچ کدامش نیست، یه وقت اینه که یکیش هست یکی نیست، بازم اونجایی که اون دوتای اول هست ولی خلف وعده میکند اونم جز مفهومه، میگه این عادل نیست. بنابراین توقف نداره استدلال ما بر این که این ما این جملات را ترکیبی بگیریم یا انحلالی بگیریم. انحلالی بگیریم مفهومش اثبات میکنه مطلب ما را، ترکیبی هم بگیریم باز مطلب ما اثبات میشه. و اینکه بعضی این قسمت رو مناقشه کردن به نظر میاد مناقشه واردی نیست. اونم باشه همین میشه. بله. بله بله این خلاف ظاهره، این معونی اصلا یه تصویر خلاف ظاهره. بله حالا این تو کلامشون نیست، حالا ممکنه که جور باشه، حالا ولی این نیست تو کلامشون، باشه دم این خلاف ظاهره. اینم جواب سومه که به نظر میاد که درست نیست. و عرض شود که جواب چهارمی هم اینجا و مناقشه و جواب چهارمی هم میشه مطرح کرد که به یه شکلی همین جواب چهارم، چهارمین جواب اون روایت قبلا می شود به شمار آورد که ما اونجا اینا نگفتیم. جواب چهارم اینه که کسی بگوید که این روایت و همینطور روایت عبدالله ابن ابی عفور در مقام تعریف عدالت نیست. در حالا هرچی میگی نمیدونم، حالا اشکال جواب هرچی میگی، استدلال رو گفتیم، داریم میگیم به این استدلال اشکالاتی شده یا از استدلال جواب داده شده، حالا هرطوری تعبیر بکنی. اون استدلال داره چهار تا جواب داره میده. اینه که بگوییم که این استدلال متوقفه بر اینه که اینا در مقام تعریف عدالت باشن، هم روایت ابن ابی عفور هم این روایت سماعه. اما اگر گفتیم اینا در مقام بیان معرفند، علامت و کاشف از عدالتند، از بحث میره بیرون. کسی ممکنه بگه که اون و دلالت و علا جمعی ذالک ان یکون ساترن لعیوبه، اون داره علامت رو میگه، حسن ظاهر رو به عنوان علامت داره میگه. این روایت هم داره عرض شود که این چیزهایی رو که اینجا برشمرده به عنوان علائم عدالت میگه، نه خود عدالت. یعنی کسی که در ظاهر ظلم بکنه و خلف وعده بده، این انجام نده، ظاهرش ظاهر سنجیده ای باشه، یادله به عنوان نشانه عدالت داره اینو برمیشماره. اینا نشانه های عدالت هست، نه مقومات عدالت. در حالی که استدلال شما متوقف بر اینه که بگید اینها نشانه، اینها مقوم عدالت هست. و این دیگه مانعی نداره کسی بیاد بگه که انجام امور که مطابق مروته، این کاشف از عدالته، جز اون حسن ظاهره. و اگر کسی خلاف مروت انجام بده، دیگه اون حسن ظاهر کاشف از عدالت در اون نیست. نه اینکه عدالت نیست، آدمی که صبح سرما نمیدونم با برخلاف زیش با یه زیرپوش اومده بیرون، این معلومش این تحفظ نداره، اون علامت عدالت اینجا مشکل پیدا میکنه، نه اینکه این خلاف عدالته. این حسن ظاهری که کاشف از عدالت خدشه پیدا کرده، احراز کرده که این عدالت داره، مطمئنه که این به محرمات و واجبات تقید داره و این فعل را نمیتونه دیگه او کاشف از این قرار بده که عادل نیست. بنابراین این هم روایت عبدالله ابن ابی عفور، هم این چهارمین جواب، این است به استدلالی که بهشون شده، این است که اینا اصلا داره مروت را به عنوان کاشف مطرح میکنه و اگر خلاف مروت انجام بده، اون حسن ظاهر کاشف تمام نیست، نه اینکه واقعا عادل نیست. ولذا اگر عدالت را از راه دیگری احراز کرده، نمیخواد از راه این حسن ظاهر به عدالت برسه، مانعی نداره خلاف مروت انجام بده. اینم جواب چهارمیه که اینجا داده شد. و اینم البته خب خلاف اصل و ظاهر، مخصوصا در روایت، در این روایت، حالا در روایت عبدالله ابن ابی عفور یه مقداری ممکن بود این اشکال چهارم به روایت عبدالله ابن یعفور ممکنه وارد باشه، برای اینکه بافت روایت عبدالله ابن ابی یعفور حداقل بنابر بعضی تفاسیر بافت بیان علائم بود و بیان حسن ظاهر بود به عنوان علامت و کاشف از عدالت، ولی این بافتش اون نیست و ظاهرش اینه که یعنی ظلم نکردن و دروغ نگفتن و تخلف نکردن اینا عدالته. بله بله، حالا زهر عدلو که یعنی عادله دیگه، زهره یعنی عادل به شمار میاد و این خلاف اصل اینه که در مقام دخالت این عناصر در عدالت باشه. تازه این اولا و ثانیا اگر هم بگیم اینا جزء علائمه، علائمی است که در واقع مقوم عدالته، منتها چون این چیزای خود روشنتره اون رو علامت قرار داده، نه اینکه مقوم عدالت نیست، مقوم عدالت هست، منتها مقوم عدالت یه چیزایی هست که خیلی حالت شخصی داره، ولی یه چیزایی هم هست که ظهور و بروز داره. اینایی که ظهور و بروز داره و مقوم هست نشانه هم قرار داده شده، اینم از این جهت. بنابراین اشکال چهارم وارد نیست. این چهار اشکالی است که به استدلال شده بود. متوجه هستید و متفتن هستید که در واقع استدلال متوقف بر این چهار مقدمه بود، هر یک از اینا یکی از مقدمات رو زد. استدلال به روایت سماع برای اینکه مروت شرط عدالت متوقف بر چهار مقدمه بود. یکی این که بگیم خلف وعده مکروهه، دو این که بگیم جملهش استدلال دارم میگم، من برگشتم از اول دارم تقریر دیگری میکنم، میگم استدلال به روایت سماعه متوقف بر چهار تا نکته است. یکی این که چی؟ خلاف مروت چیه؟ خلف وعده کراهت داره نه حرام. دو این که جمله شرطیه و از جمله من و ادات من در جمله های شرطیه مفهوم داره. سه این که مفهوم این مفهوم انحلالیه و مستقل این جمله ها، و عرض شود که این سه، و چهارم هم این که عرض شود که این روایت در مقام بیان مقومات عدالته. چهار اشکال به یکی از اینا خورد، هر کدام از اینا یکی از این مقدمات را میزد و میگفت استدلال تمام نیست. و ما اون عرض شود که در میان این اشکالات اون اشکال اول و مهم میدونیم، چون خلف وعده رو حرام نمیدونیم. یک جواب پنجمی هم هست که الان من اینجا ننوشتم و اونیه که تازه اگر کسی همه اینا رو پذیرفت ممکنه پنجمین پاسخ بده به این استدلال، به این که این روایت اگرم تمام بشه خلاف مروت‌های مکروه را میتواند اثبات بکنه، چون ما باید الغای خصوصیت بکنیم از خلف وعده به سایر امور خلاف مروت. اینجوره دیگه، چون مفهوم این فقط در خلف وعده است، خلف وعده ای که الان رأی المشهور کراهت داره. خب این یه مورد را گفته از خلاف مروت. شما کلن میخواید بگید خلاف مروت مضر به عدالته، باید بگید این مثاله، الغای خصوصیت بکنید، بگید تو خلاف مروت های دیگر هم مثل خلف وعده است. ولی تنهایی خلف وعده که محل بحث ما نیست، ممکنه کسی همونایی هم که خلف مروت را مخل به عدالت نمیدونن بگن در خلف وعده ما دلیل خاص داریم. کی میشه استدلال کرد به این به عنوان یه قاعده عامه که شما خصوصیت عرض شود که خلف وعده را بندازید، بگید خلف وعده بقیه امور خلاف مروت هم چه فرقی داره به خلف وعده، اونا مثل خلف وعده است. ولی این الغای خصوصیت حد اکثرش تو امور مکروهه، اما در اموری که مباهه به معنای جواز معنای خاصه که دیگه نمیشه این الغای خصوصیت کرد. و اگر کسی این رو بپذیره و یه تفصیل پیدا میشه که خلاف مروت‌های مکروه مضر به عدالته، اما خلاف مروت‌های مجاز مضر به عدالت نیست. اینم نکته پنجمی است که الان در کلمات نیامده بود و به نظرم امر مهمیه. شما میخواد از خلف وعده به عنوان مثال بگیرید، بگید بقیه امور غیر خلاف مروت هم مثل خلف وعده است. خب این مثل اینه دیگه با الغای خصوصیت باید اطمینان و قطع داشته باشید. اونی که ما اطمینان میتوانیم پیدا بکنیم نسبت به مکروهاته، اما نسبت به مباها نمیشه الغای خصوصیت کرد. و اون وقت نتیجه این اشکال البته یه نوع تفسیر میشه که مکروه و غیر مکروه میشه فرق میکنه. اون وقت در اون نظر روز اولی که میگفتیم دو نظره، یکی خلاف به مروت مضر به عدالته که مشهور قدما بوده، یکی این دوم این که خلاف مروت مضر به عدالت نیست که مشهور بین متأخرینه، ممکنه یه احتمال سوم مطرح بشه که خلاف مروت های مکروه مضر به عدالته، اما خلاف مروت های جایز و مباح مضر به عدالت نیست. اگر کسی از همه اون بحث‌های قبلی بگذره و به اینجا برسه باید اینو بگه. منتها خب ما البته بعضی اشکالات را در قبل هم قبول داشتیم. این پنج اشکالی بود که متوجه استدلال بود که چهار اشکال قبلی را اگر کسی بپذیره کلن استدلال را میذاره کنار، ولی اشکال پنجم را اگر کسی بپذیره قائل به تفصیل باید بشه بین مکروه و مباح. اینم روایت سماعه بود که ملاحظه کردید. البته ضمن این روایت سماعه چند تا قاعده کلی در جمله شرطیه و ترکیب جمله شرطیه اونا بود که خیلی جای دیگه هم به درد میخوره. صلی الله علی محمد.